بسم الله الرحمن الرحیم. اون آدرس کراهت و عیوبت رو من دیروز یادم رفته بود، الان اونم کتابم جا مونده، حالا اگه لازم شد کسی خواست من بردم روایتش. فعلا یه چیزی که میخواستم عرض کنم، یکی از آقایون نقل میکرد، میگفت که ما برای جواز امامی رفته بودیم زنجان، منزلی که از اعیان علمای زنجان، یکی از رؤسای ادارات که اجازه امامی دست او بود، او هم اونجا آمده بود. خب اونجا بحث راجع به تعدد زوجات بود، میگفتن که چی کتابی برای جوازش، چی برای ردش، کتاب‌های مختلفی که در این موضوع نوشته شده مطرح بود. خود رئیس اداره گفت به نظر من الان تعدد زوجات جایز نیست در این زمان، چون در روایت داره که در آیه شریفی قرآن داره لئن خفتم ان لا تعدلوا فواحده، بلا اشکال عدالت میشه رفتار کرد بین زنها اگر متعدد شد، بهران شرطش مفقوده در یه زمان، همون یه دونه بیشتر نمیشه گیره. اینجور اظهار نظر کرد. اون آقای محترم میگفت که من دیدم خب یه حرف باطلی الان زده، گفتیم دیگه از امامم صرف نظر کردیم کرده باشیم. گفتم در روایت وارد شده که من بعد روایت رو هم دیدم، روایتم اینو مختصرا نقل کرده شد. ابن عبدالعوجا برخورد میکنه به هشام و میگه بر این که شما قرآن شما تناقضات داره. در بعضی از روایاتم راجع به مؤمن طاق ابو جعفر احول درباره او هست که بعضی از زنادقه ملاقات کرد، ولی در این نقل کافی که روایت هم صحیح است تعبیر میکنه که با هشام ابن عبدالعوجا ملاقات کرد. گفت تناقض در قرآن هست. گفت چیه؟ گفت در این آیه فن که همه این خیفت و ملا تخصد و ولیت آما فن که همه تا بلکن من نسا مثناس و سلاس و ربا لئن خفتم الا تعدلوا فواحده، از این که دو قسم میکنه، میگه اگر خوف شد اکتفا به یکی، خوف جور عدم عدالت، و اگر خوف عدم عدالت نشود دو و سه و چهار مجاز. خب از این استفاده میشه که برای اشخاص دو حالت هست، دو فرض هست، فقط در عالم خیال این فرض که نمیخواد آیه شریف ذکر کنه، خارجیت داره هر دو فرض، تکلیف هر دو فرض رو خواهد ذکر کنه. میگه در بعضی جا تعدد مجازه اگر شرطش واجب باشه احیانا، و اگر شرطش واجب نشد نه. از اون طرف در خود همین آیه سوره نساء هست که ولن تستطیع و تعدل بین النساء ولو حرصتم، شما قدرت بر تعدیل بین نساء ندارید و زیادم اصرارم نداشته باشید، نمیشه، این دوتا با هم متناقضه. هشام میگه من جوابی نداشتم، مسافرت کردم مدینه، شرفیاب شدم خدمت حضرت صادق سلام الله علیه، و حضرت فرمود الان هشام چی شده که الان آمدی؟ الان نه وقت حجه نه وقت عمره، معلوم شد عمرم همون رجب یا رمضان وقتهای معینی وسط معمول انجام میدادن، متعارف نبوده در غیر اونا، این وقت آمدن تو چه مسئله پیش آمده؟ او جریان را به حضرت عرض میکنه. حضرت میفرمان به این که نه، این تناقض نیست، اونجا که تقسیم کرده به قسمش کرده و رعایت عدالت و امثال اینا، همون قسطی که از اول آیه شروع شده عدالت حقوقی مراده. اگه شما میتونید نفقه زن رو ادا کنید، اینقدر وجهی داری که اگر دو تا زن گرفتی، سه تا زن گرفتی، چهار تا زن گرفتی، همه اونا رو حقوقشون نفقاتشون رو میرسی، خب مجاز. اما اگر نمیرسی باید کسر بذارید نفقه اینا رو، این نه بیشتر از یه دونه حق نداری. اینجا مربوط به بحث عدالت حقوقیه. اما اونجا که لم تستطیع من تعدیل من النساء، یعنی میل قلبیتون نمیتونی یکسان بکنی، این چیز الهیست و در اختیار شما نیست و زیادم ولو هرستو، خدا میلشو به یکی مایلتر میکنه، به یکی کمتر میکنه. ایناست نفی و اثبات به دو جا میخوره، چون استقامت از امور نسبیست به اختلاف موضوعات تفاوت میکنه، ممکنه در یه جا عدل و استقامت باشه، در یه جا استقامت نباشه. تا به چی ملاحظه بشه استقامت حقوقی، عدالت حقوقی یا عدالت قلبی و تسلیه قلبی. بعد میره جواب رو میده، اون میگه که این مال تو نیست و این از حجاز و جایدی آورده شده، این فکر تو نیست. بهشان میگه مؤمن طاق هم همینجور در وضع نقله هست که یکی از زنادقه با مؤمن طاق مواجه شد، اونم جواب نداد، آمد از حضرت سوال کرد. بعد این آقا میگه بیر ما گفتیم و دیگه آیسن از تقریباً از امامه میگه رفتیم همون اداره تا رسیدیم و احترام فوق‌العاده و دستور پذیرایی داد و چیزی گفت، فوری امامه آقایی رو صادر کنید و با ادب خیلی زیاد چیز کرد. خلاصه این اثر مجاهده الهی که در راه خدا انجام داده بود این کارم شده بود، حالا غیر از جنبه اخرویش. خب این آیه تعبیر میکنه که بله و این خبتم الله تخصفو فلیت آما فن که رو مرتاب لکن من النساء. این آیه ارتباط صدر و زید با هم مورد بحث از قدیم واقع شده، مفسرین از قدیم راجع به همین ها بحثای کرده. در احتجاج تبرسی حدیث بسیار مفصلیه، اونجا میگه زندیق از زنادقه آمد خدمت حضرت امیر سلام الله علیه و حضرت عرض کرد که در کتاب شما ظاهرن قرآن به نظرم داره تناقضاتی هست، اگر اینا حل بشه من حاضرم مسلمان بشم. بعد یکی یکی میگه، خیلی مفصله حدیث، من جمله از اونا همین تناقض چیزه، یا تناقض یا بی ارتباطی. یه خب این صدر بازه چه ارتباطی داره؟ این خدکم الله تخصتو فلیت هاما، مسئله یتاما رو در صدر عنوان میکنه. فن که هم آتاب لکن منن نسا، راجع به نکاح نسا بحث میکنه، چه ارتباطی داره صدر واضح؟ حضرت اون میفرمان که در این وسط سخت شده از قرآن، اکثر از سلس قرآن سخت شده، که اخباری هم خیلی به این حدیث و اینجور چیزا متکی هستن. البته چون روایت یه روایت مرسلی بیش نیست، هیچ سندش را احتجاج دست نداده مثل معمول موارد دیگر، حتی به نظرم کتابش هم دست نداده ظاهرا، قهرن این سندیت نداره که خود این قابل اعتماد باشه و صلاحیت معارضه داشته باشه و عدله دیگری که انکار اینجور مطالب را میکنن، اینجور تحریفات و سقطات، اونم یه همچین سلس قرآن در این بین افتاده باشه، تمام اینا فقط همین یه دونه حدیث وارد شده باشه. بعضی چیزا هست که سید مرتضی در ذخیره داره و شیخ طوسی هم در عده از سید نقل میکنه، یه بعضی چیزا هست ناقل یک نفر اگر باشه عادل هم باشه، گاهی خود نقل وحدت ناقل دلیل بر خلافش. یه مطلبی که بر حسب عادت باید ناقلین زیادی واقع بشه، اگر تو تمام اینا یک ناقل بیشتر نبود، این دلیل بر این است که واقعیت نداره. حالا اگر یکی از این مشاهیر یا مشاهیر رو فرض کنید شیطانی یا غیر شیطان، اگر یکی از اینا مثلا افتاد و سکته کرد، در حضور تمام جمعیت افتاد و سکته کرد، میلیون ها جمعیت میدیدن، هیچ کس نقل نکرده بشه جز یه نفر، عادت خلاف عادته که دهن همه بسته شده باشه، هیچ کس ندیده باشه غیر از یه نفر، و اینا اگر یه نفر ناقل باشه دنبالش کسی دیگه ذکر نکرد، این خودش نفسش دلیل بر بطلان این خبره. حالا یه همچی چیزی که از قرآن بیش از ثلثش بین این دوتا آیه افتاده باشه، هیچ روایتی نه در کتب اربعه نه در غیر کتب اربعه هیچ کجا دست ما نرسیده باشه، یه دونه روایت راجع به این موضوع فقط یه روایت مرسلی باشه در احتجاج، این خودش دلیل بر خلاف اینجور چیزا. و کانال اردان اونم یه همچی چیزی نه برای یه روایت مرسل. خب این روایت که قابل اعتماد نیست. این وقت راجع به معنای آیه معانی مختلف کردن. یکی از معانی که اقرب معانی است ظاهرن، و ولو در روایات ما معمولا در کتب ما نسبت به روایت ندادن، ولی از عبارت تبیان استفاده میشه که این روایتی است منقول از حضرت باقر سلام الله علیه، من ابی جعفر علیه السلام، ابی جعفر، حالا ظاهرا ابی جعفر مطلق، ابی جعفر باقر علیه السلام، چون ایشون یه مطلبی یه معنایی برای روایت نقل میکنه و میفرماید که رواه المفسرون من اصحابنا، نمیگه از کی و آیا مفسرون نظر خودشون هم هست. اولش احتمال هم بود که مفسرون خودشون مثلا نظر خودشون هم باشه، یه همچین احتمالی، ولی بعد میفرماید معنای اولی که ذکر کردیم که همین معنایش که عرض میکنم، این را عایشه و عن ابی جعفر علیه السلام، اونی که ما از عایشه و عن ابی جعفر علیه السلام اولا نقل کردی، یه چیزی دنبال اون ذکر میکنه که از این استفاده میشه که کنه سقطی در کلام تبیان واقع شده، ما رواه و اصحاب و مفسرون عن ابی جعفر علیه السلام، چون این احاله به ما تقدم میده، اسم عایشه رو در متقدم برده ولی اسم ابی جعفر علیه السلام رو نبرده، و این میگه اون که ما ذکر نو اولا هم عایشه و ابی جعفر علیه السلام که فلان مطلب ما دنبالش مطلبی ذکر میکنیم. خلاصه روایت تنها بیان مفسرین نیست، روایت هم در کار هست، و اون عبارت از اینه که قرآن میفرمایند در این که ان خفتم ان لا تقسطوا فی الیتاما، اقساط البته با قسط فرقی داره، کلمه قسط قسط با فتح یا قسوط اینا به معنای جوره، قسط به معنای جوره، قسوط هم به معنای جوره، از قصده یقصتو مسترش قصدن و قصوتن میاد، هر دو به معنای جوره، ولی قسط کلمه قسط لفظیست مشترک ما بین جور و عدل، قاصد در آیات قرآن به معنای دهنه به معنای جائر آمده، قاستون و مارغین و واسطین امثالونه و معنی جایرینه، البته القائم بالقسط به معنای عدل مامنه، ولی اقساط که از باب افعاله این یه معنا بیشتر ذکر نشده و همون به معنای عدله. گویا علفش علف سلبه که باب افعال به معنای سلبه و اون قسطی که مجردشه به معنای جوره، اقساط یعنی ازالت جور، همون معنا عدله. همینو در تفسیر ابوالفتوح هم هست، اقساط به معنای عدله و قسط. بعضی جا هست تنها جور ذکر شده، بعضی جای دیگه گفتن که از ازداد هم جور هم عدل، هر دو استعمال شده و هم جور هم هست. هر دو قسط قائمن بالقسط مراد عدل آیه قرآن. بله، در چیز میشه عدلا و قسطا بعد ما ملعب ظلما و جورا، اونا اینجوریه، اونا قسط منوی هر دو جورا منوی. خب مراد به این خبتم انا تقصتون فریتانا، در دور جاهلیت در اثر جنگ های زیادی که بین قبائل عرب بود، خب پیغمبر آمد صبح داد و انقلاب فرهنگی و انقلاب های مختلف رو انجام داد. و قبل خلاصه جنگ یکی از افتخارات بود که با هم جنگ بکنن و زعب اسم بچه هاشون بذارن، کلب بذارن، اسد بذارن، از این درندگی ها رو سبا را افتخار میکردن، سباییت را. طرز فکر چیزا جاهلیت اینجوری بوده. چون جنگ زیاد بود غهرن یتامه زیاد، دخترهای پدر مرده کم سن این زیاد بود و رسم بود که اشخاص می آمدن ازدواج می کردن، گاهی شاید تا 10 تا می گرفتن اینا رو. قهرن متعارف و معمول این بود که رعایت عدالت درباره اینا نمی شود. اشخاص به عنوان تربیت و سرپرستی این دخترهای پدر یتیم را می آوردن، ازدواج می کردن، مهریه سبک برای اینا قائل بودن. اون وقت بعد از چند یه می دینید که اینا رو ول می کردن، این کار اینا بوده. خلاصه عدالتی به آیت عدالت در باره اینا نمی شود. در آیات قرآن که خیلی تشدید کرد که راجع به مسائل یتاما، آیات مختلفی که تشدید کرد راجع به ظلم و یتاما و اینا، و اینا خب که انه یه نحوه تائبی شدن از این اعمال خودشون که این کار کار خیلی ناجوری بود که ما می کردیم. حالا آیه قرآن می فرماید به این که اگر شما این وحشت هست برای شما که اگر ازدواجی با این یتاما بکنید یه وقت آلودگی های پیدا بشه، تعدی در باره اموال اینا کرده باشید نسبت به اینها، شما انتخاب کنید موارد دیگر را که این مشکله برای شما نباشه. دو تا میگیری، 3 تا 4 تا هر جور هست، این مشکله نباشه. این ارتباط زید با سر هر دو مربوط به نکاحه، منتها یه نکاحی است که خطر عدم عدالت درش هست. حضرت فرموده شما نکاحی رو انتخاب کنید که این خطر درش نباشه. آیه قرآن اینجوری فرموده. یک تعبیری آیه طباطبایی دیدم در تفسیرشون، تفسیر میزان، ایشون میفرماید که این خفتم الله تقصتو فلیتاما، بعضی گفتن که این از باب اقامه سبب جای مسببه، یعنی این لم تکن لکم نکاح الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء. مسبب همین طاب لکم من النساء، مسببی هم که در صدر قرار گرفته لم تتوبه، یعنی اگر تیب نفس نده، گوارایی ندارید با چیز، شما پس یه موردی رو انتخاب بکنید که این مشکلی برای شما نباشه. اینجا منتها سبب عدم تیه عبارت از چیز قصد عدم القصد اقامی سبب جای مصرف شده. من به احتمال اقوا به نظرم میاد عکس باشه، اقامی مسبب جای سبب در ذیل شده باشه. ایشون میخواد همینجوری که مفسرین و عبیان گفتن، میگه اگر شما مسئله توبه کردید و عدالت در باب یتاما رو برای خاطر تعلیم خداوند و امثالینا پیغمبر شما توبه کردید ازش و حاضر نیستید برای اینکه جور بکنید درباره یتاما، این فکر نکنید که این مطلب اختصاص به یتاما داره و فشار روی اوناست. غیر یتاما اگر زن زنهایی گرفتید، دوتا ستا چارتا، اونجا ها باید حساب عدالت درباره اونا مرعی باشه و حقوق اونها باید رد برسه. عدالت بین النساء اونها هم باید مرعی بشه، همینجور که عدالت ما بین چیز شما قبول کردید و توبه کردید، توبه شما با این میشه که در هر دو جا از یه چیز توبه کنید، یه چیز مشابه قریب به او را توبه نکنید فایده نداره. که این همسر این است که میخواد بگه که شما در نکاح متعددی که میخواد بکنی در اونجا رعایت عدالت را باید همین جوری که در باب یتاما رعایت عدالت میکنی، در باب نسوان هم همین باید بکنی. نگید حالا 5-6 تا گرفتیم یکیم هم که نیستن اینا تا اونجور شدت به خرج شده باشه، نه اونجا باید شما رعایت مساوات رو بکنید. نمیتونید انجام بدید یه دونه بیشتر نگیرید، اونم نمیتونید ملکی یعنی و ما ملکت ایمان کن اینا هست. این آیه صد روزه دیدی. خب حالا صحبت اینه که این مطلبی که از خود روایات متعدد هست تمسک شده با آیه قرآن و همه فقهای عامه و خاصم همینجور فهمیدن، یعنی اکثر تو عامه شاید بعضی یه جوری دیگه گفتن، این آیه نفی زیادی بر چهارتا است. میگه مازاد بر چهارتا مجاز نیست که شما به جا بیارید، زیادی ممنوعه. همه فقهای ما به همین آیان تمسک میکنن، روایاتی هم وارد شده برای تمسک بگیم. خب این وقتی که اینجور شد ما میگیم این فنکهوی آیه که هست در مقام ترخیصه نه در مقام ترخی. میگه شما یه دونه دو تا سه تا چهار تا اینا مرخص، بیشتر نه، مجاز نیست. و نمیخواد ترغیب بکنه به دو و سه و چهار. اگر ترغیب کرده باشه مفادش این میشه که از چهار تا به بعد ترغیب نشده به او، نه این که تجویز نشده، ممکنه نه مباح باشه مازاد و چهار تا، منتها ترغیبش تا چهار تا است، مکروه باشه ترغیبش تا چهار تا است. ولی همه فقها امامیه و شاید عامه اکثر و روایات ما اینا از همینا میگن بیشتر از چهارتا نمیشه گرفت. همین آیه هم نظر به این داره. پس آیه در مقام تحلیله و ترخیصه نه در مقام ترغیب. تا ما از این آیه استفاده کنیم تعدد زوجات مطلوب شرع به دلیل این آیه. البته از جای دیگه فل جمله میشه استفاده کرد و اون عبارت از سیره عین معصومی ازدواج متعدد بوده همشون و در روایات استفاده میشه که میگه شما نمیخواید گوینده لا اله الا الله زیاد بشه در چیز. این همینجور که اصل نکاح را مستحب میکنه تعددش را هم مستحب میکنه، که زیادترم باشه مستحب برای گوینده، البته در محیطی که زمینه فراهم شدن لا اله الا الله هست، الا در اماکن خارج که اولاد اگر پیدا بشه شاید منحرف بشن و اصلا ضد دین بشن و چطور، اونا از این دیگه نمیتونی نه از سیره معصومی استفاده کنی نه از این روایات استفاده کنی. اما اگه تقدیر آیه مربوط به این جهتی رو که اینا خواستن بگن ترغیب به نکاح متعدده، نه ترغیب به نکاح متعدد نیست، تجویز نکاح متعدده. این وقت عرض کردم همین کسبت برای متعارف موارد، همین در کشورهای اسلامی اگر در تزاهم خارج نباشه برای تکثیر عدد مسلمین از خود روایت استفاده میشه که خوبه نکاح میشه برای تکثیر عدد. محیط اسلامی دیگه، محیط اسلامی واسه به معمول اینه، اگر خود شخص عقیم نباشه، زن شخص عقیم نباشه و محیط هم محیط اسلامی باشه، با این دو قید به هر حال از اینا به جمله به حسب متعارف میشه تعدد را استفاده کرد در اشخاص غیر عقیم در محیط هایی که زمینه چیز هست. این میشه نه به کلیت و نه آیه. خب یه چیزی که دیروز من یه خورده ناقص عرض کردم، چون بعضی از آقایون دیدم این رو بعدا سوال میکردن راجع به نسائی که در روایت وارد شده، سابقا یه وقتی عرض کردم گمان میکنم تو همین مباحثم عرض شد که آقایی نقل کرد گفت که شیخ محمد عبدو و سید محمد رشید رضا، حالا به هر کدوم میخواید نسبت بدید، در تفسیر منار داره که این آیه مباهله که نساء را درباره حضرت فاطمه زهرا تطبیق کردن، نساء نارو، این مطلب بی اساسیه، چون کلمه نساء در چیز عرب منحصر به ازواج و راجب بنات درست نیست و این روایاتی هم که در طرق ما وارد پیشه در کتب ما هست اون سنی میگه، این روایات جزء مجبورات رافضه است که منتقل شده به کتب ما، به کتب عامه و اینا، این را اون میگه. این مسئله آقای میگه منزل آقای فلسفی عنوان شد و به آقای وارد شد، از او پرسیدن یه همچین اشکال، او گفت در قرآن جوابی داده شده. گفتن چیه؟ گفت که بله و این کل نساء هم فوق اثنتین و لهن ثلثا ما ترک، نساء هم فوق اثنتین راجع به چیز و بنات کلمه نساء تعبیر شده. من اونجا گفتم که من ندیدم تفسیر چیز را، من الانم ندیدم، الانم نمیدونم، ولی حس میزنم اشکالش مطلبی دیگه باشه که این آیه جوابون نیست. حس میزنم اشکالش این باشه که نساء مضاف اون به معنای ازواجه، نه نساء بی اضافه. اگر زن در فارسی هم همینجوره، زن در مقابل مرده، ولی زن زید زوجه زیده، نساء هم و رجال هم یعنی ذکور هم و اناس هم تقریبا، حالا منطقه نساء رجال بالاتر باشه، امرأت هم و چیز، ولی اگر بگن نساء هم هرسون لکن فهتو هرسکم انا شیطون یا نساء هم نبیل هرسون نکه هده من النساء، یعنی یا ازواج یا مثلا ازواج کنید است. و این اشکال این بودی که در نساء مضاف باید ازواج باشه نه بنا، و آیه مباهله نساء مضافه، نساء ناس بیان. گفتم حدس میزنم اشکالش این باشه. بعد رفت و فردا شبش آمد و نوشته بود از تفسیر منا رو عبارت بخون، دیدیم همین اشکالی که ما گفتیم اونم همینجور اشکال کرده. دیگه من خودم تفسیر منا رو نداشتم، ندارم، خودم مستقیم مراجعه نکردم، این نوشته بود. خلاصه اون جواب واقعی اون آیه عبارت از این است که نساء مضاف ما داریم که به معنای ازواج نیست، مثل لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، تا مدرسه اون نسائهن، نسائی که بهن اضافه شده که معنای ازواج نیست، یا یستحیون نسائهن، نسائی که بهن اضافه شده که معنای ازواج نیست. هم اگر بود ممکن بود ازواج بشه، ولی بهن اضافه شده ازواج نیست. تو بعضی از احادیث هست راجع به مرتعه، این رو یکی از آقایون گفت، خب اونجا که حضرت تجویز مرتعه یا ترغیب مرتعه الان عبارتش یادم نیست که میکنه، بعد اون مستمع میگه مثلا اتومت اون ساعک او رو میدی یا نه، حضرت هم ناراحت شده از او. خلاصه نساعک یعنی بناتک، من دخترات رو تو حاضری مطعه بدی به اشخاص یا نه، این که زنها تو بخوایی مطعه بدی مرا نیست. اون هم در روایت هم وارد شده و این که بعضی جاها به نحو استفاده زوجیت میکنی، اون یه بیان دیگه ای داره که الان طول میکشه. خلاصه علای تقدیر ما کلمه نساء را چه مضافن چه غیر مضافن به معنای بنات در آیات هم آمده، در روایات هم آمده. بله بله، اطلاق شده باشه به بنات و امثال اینا شامل باشه هست. ایرانی ها مثلا میگن زنها ایرانی ها چطورن، زنها ایرانی ها پس کنید شکلشون چه جور، پوست سفید پوستن یا سیاه پوستن یا نمیدن چه جورن، خوش استعدادن یا بد استعداد، معنای نه این که ازواج اینا، یعنی در مقابل مردا ایرانی ها عبارت از اونا مردان نم زوجات و شوهراشون نیست، اونا به معنای جنس مرد اونا جنس زنه، یعنی اینا زنهای فلان قبیله مثلا حیزشون دیره یا کمه، زنی هاشون زنهاشون زیاد، مراد نه که اونا که شوهر دارن، مقصود یعنی این زنها در مقابل زنیه. این هست. خلاصه در اینجا چون زیاده و در خود روایات فصل مفصلی راجع به اظهار علاقه کردن به بنات در روایات هست، حتی میگه چیزی رو که از خارج تهیه میکنید مستحبه که تقسیم که میخوان بکنن در روایت اول به دختر بدن بعد به پسر، این حتی در روایات هست. خلاصه در مقابل اون تحقیر کذایی که در جاهلیت شده در اون محیطی رو که پیغمبر این روایت را صادر کرده، این احتمال خیلی بعیدی نیست. غیر از این در دوره ما بعد از تعلیمات پیغمبر و چیزا درستان به نظر ما دلالت اون روایات بر استحباب حب زن به ما خوبه، از اون روایت مشکل ما استفاده کنیم ازواج. بعد حالا جنس زن ازواج هم یکی از اونا، دختر هم یکی از اونا، تحت اون عناوین عامه البته استفاده میشه. خب این روایات چه؟ حلوا رو اشکال نداره، از اون کار نداره. خب به نسان مراد یعنی جنس چیزا، دخترها رو اونم پل رست و چیزا سو شیرین مثل حلواز شبیه رو خب هم استحباب لا یزول بالواحده، بل تعجب مستحب و نیزن. قال الله تعالی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، مسنا یعنی دوتا دوتا، یعنی در عرض هم دوتا گرفته بشه، در عرض هم ستا گرفته بشه، در عرض هم چارتا، بلا در طول هم ممکنه که پنجات هم گرفته شده باشه. این مراد عرضیه. وقت مطلبی که اینجا هست، معمولا آقایون یه چیزی دارن به نظر ما تمام نیست، میگن این واو در اینجا به معنای اوه. به نظر ما واو همون معنای واو خودشه، نه به معنای اوه. اگر امر بودیم بس بود، خب بگن واجب است، وقت باید بگیم واجبه که دو تا یا سه تا یا چهار تا زن بگیری، این واو به معنای اوه. ولی مسئله ترخیصه، میگه دوتا مرخصه، ستا هم مرخصه، چهارتا مرخصه، همش مورد ترخیصه. ترخیص ها همه الکل مرخصون، اما بگن واجب این کار را بکنید و واجب این کار را بکنید، واجب اون کار را بکنید، خب البته باید بگی واجب یا این کار یا این کار یا اون کار، جای مناسب با خوبه. ولی اما اگر بگیم مجاز مرخصی، میگه در همه اقسامی مرخصی، مثل در مباحا چطوره، هم فعل مورد ترخیصه هم ترک مورد ترخیصه، هر دو مورد ترخیصه. اگر واو به معنای، چون واو گاهی به معنای انحلالی استفاده میشه، میگم گاهی هم به معنای جمعی که یعنی زم کردن، مثل عام مجموعی و عام افرادی. عام مجموعی اگر باشه در اینجا مراد نیست، به شما مرخص دو و سه و چهار را با هم جمع کنید، این البته مراد از آیه نیست، ولی لزوم نداره ما این را به این نحو بگیم، بگیم جمع حاضر زم حاضر چیزا که بشه نقطا برای شما جایزه، این لزوم نداره ما اینجور معنا کنیم. این انحلالی است. میگید مثلا این مسئله رو زید و عمرو و بکر و خالد و خویلد و یکی یکی اینا حل کردن، این واوها چیه؟ یعنی هر کدوم یکی از اینا این مسئله حل شد. گاهی احیانا گاهی به نحو مجموع میاد، این مثلا سنگ و زید و عمرو و بکر و یکی یکی برداشتن، یعنی دست جمعی و هم جمع شدن رو هم رفته برداشتن، اونم گفته میشه. ولی اگر ظاهر این عطفهای واو مستقل مستقل نباشه، دیگه اون طرف ظهور نداره، وقت بنابراین ما میگیم هم مرخص در دوتا گرفتنه، هم در تسلیس، هم در عربه، احتیاج هم نداره برای این چیز کنیم. خب هم استحباب لا یزول بالواحده، بله تعدل مستحب و نیزن. قال الله تعالی فان که ماتاب لکن من النساء مثنا و ثلاث و رباع، و ظاهر عدم اختصاص الاستحباب به نکاح دائم او المنقطع، چون از روایات کلیات عموماتش میگیره. البته آیه شریف دائم را میخواد بگه که حدش را چهار تا قرار داده، این چیز دائمه. میدونیم تو یعنی مجاز، شما مجازی که متعدد به جا بیاری، اگر نه بله، خب اگر تعدد استحباب داشته باشه، خب وحدتش هم مسلم داره، این که فهمیده میشه، اونو دیگه چیز نکنی. آیات دیگه که داری، آیه فعلن آیه و این که حال ایام هم میکن و صالحین می نگارده کن به ایمان کن، به این که نخواست راجع به اصلش بوده، اون آیات و این که حال ایام هم میکن استدلال کرده بود، واضح از این هم استفاده میشه. اگه بگن شما چند تا زن میتونید بگیرید، استفاده میشه، برای این که ارتباطیه، اینجوری که نیست که چیزه، اونش هم استفاده میشه، استفاده نمیشه، نه استفاده نمیشه. ولی حالا علی تقدیر این آیه راجع به نکاح دائمه، نکاح منقطع را از ادمیه استفاده میشه استحبابش. ولی مستحب اهم منها و من التسری بالاماء، چون از اونام استفاده میشه که رفع عضوبت با چیز اماء میشه و خلاصه تعبیرهای مختلف اولاد به جا آوردن، تکثیر اولاد، اینا که تحقیق شده و از اونا استفاده استحباب میشه، معلوم شه اما اگر کسی تهیه کرده باشه اون تا اما ولود که بشه ازش چیز بشه و یا اون که موجب کسب شهوت بشه جلوی زنا و امثالی نگرفته باشه اونا هم استحباب استفاده میشه.